بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما علی‌رغم این که برخی از آیون خیلی سختشون بود که آیه فسأل و اهل ذکر را به عنوان دلیل برای حجیت قول کارشناس بپذیریم، در این حال تلاش شد که این شبهه ها و مناقشاتی که متوجه استدلال به آیه برای حجیت قول خبره است دفع شود و استدلال بر کرسی نشانده شود. حالا تا چطور بپسندید دیگه، ما تلاش کردیم که اون شبهه رو دفع بکنیم و به نظرم قابل دفع بود. در تکمیل بحث و استیعاب بحث این رو اشاره بکنیم که یعنی نکته دیگری هم بر این مباحث بیفزاییم و اون ملازمه بین وجوب سؤال که در مدلول مطابقی آیه آمده است با چی؟ با دو امر دیگر. تا حالا یک چیز رو مطرح میکردیم ولی در واقع دو حکم دیگر اینجا طرف ملازمه است. تا حالا میگفتیم ملازمه دارد وجوب سؤال با حجیت جواب، این بحث کردیم. روشن است که اینجا یک ملازمه دیگر هم متصوره و اون بین وجوب سؤال و وجوب جواب به عنوان حکم تکلیفی. ولذا اگر بخواید جامع اون ملازمه را بررسی بکنید باید به این توجه داشت که ما اینجا دو ملازمه داریم و طولی هم هستن و نظام کامل این ملازمات اینطوره که وقتی که شما بگویید واجب است سؤال خود را از این شخص مطرح کنی، این وجوب سؤال ارجاع به سؤال از دیگری به وجوب سؤال، این ملازمه با اینه که او هم باید جواب دهد. وقتی میگی برو از این مجتهد بپرس یعنی مجتهدم باید جواب بده،
وجوب ارشاد سائل،
همین میشه قاعده ارشاد،
همین
ارشاد سائل، ارشاد سائل جاهل میشه. یکی از ادله وجوب ارشاد جاهل همین آیه است. یکی از ادله وجوب ارشاد جاهل همین آیه است. به خاطر این ملازمه میگه که شما رو ارجاع دادن که بری از مجتهد بپرسی، از کارشناس و عالم سوال کنی، واجب سوال کنی. مگه میشه برای او واجب نباشه جواب بده؟ باید او جواب بده.
اتفاقی از 10 نفر پرسیدی لاغر 1 نفر جواب
بده. بله اون که معلومه.
قاعده پس نشد.
عزیز من 10 تا قید داره وجوب ارشاد، اونا جای خودش. یه ملازمه عرفی داره که وقتی سوال شد باید جواب بده. بله این چطور خود وجوب سوال هم 10 تا قید داشت؟ از جمله یکی از چیزایی که در وجوب سوال بود این بود که عرض شود که باید حکم الزامی باشه، مورد ابتلاش باشه، ولی اگه الزامی نیست مورد ابتلاش نیست که میگه فسأله. اون عجیبو هم که از اینجا در آورده اونم 10 تا قید داره، ولی بین این دوتا یه ملازمه عرفیه، نه ملازمه عقلیه، ملازمه عرفیه وجود داره. بله یه جاهای امام میفرماد که انشاءنا عجبنا و انشاءنا ترکنا، اون مقام امامت اونام رو یه وقت اینجا بحث کردیم، تازه اونم حالا معنا داره خودش، جای خودش. بنابراین این وجوب سوال مستلزم وجوب جوابه و همینطور ملازمه داره با اینکه جواب هم حجت باشه. اگر حجت نباشه که برای چی داره جای به اون میده؟ البته گفتیم ملازمه عقلیه نیست، ملازمه عرفیه است.
فقط در حد ارشاد جاهل سائل،
نه
مطلق
الجاهل. نه اون قید سائل رو زدیم، گفتیم که القاء خصوصیت میشه به خاطر مناسبات حکم موضوع، ولو سوالم نکنه ارشاد لازمه. تو همین آیه هم خودمان بحث کردیم فکر کنم، توی ادله ارشاد جاهل بگمانند که خصوصیت سوال القا می شود. خب اینم یک بحثه که توجه به این داشته باشید که ما اینجا دو ملازمه وجود داره که یکی از اونها را به تناسب بحث محل گفتگو قرار دادیم و اشاره کردیم و یکی الان داریم اشاره میکنیم. پس دو تا ملازمه است، وجوب ارشاد، وجوب سوال ملازم است با حجیت. تا حالا بحث میکردیم افزون بر این میشود گفت که ملازمه عرفیه داره بر وجوب سوال، از این جهته که این آیه غیر از اون مواردی که قبل گفتیم با قاعده ارشاد جاهل هم ربط داره. حالا من اونی که اینجا نوشتم که این آیه ممکن است استدلال با آیه در این مواردی که گفته میشه، حالا این جنبندی مسئله ارتباطات آیه رو ببینید، اینه این آیه در حجیت قول امام و سنت امام معصوم در مباحث کلامی مورد استدلال قرار گرفته به زمینه روایات. حالا با بحثایی که داره، حالا به زمینه یا بدون زمینه، اینم بحث داره. این یک. دو، در حجیت فتوا و قول و نظر مجتهد به طور خاص، نه به عنوان مصداقی از خبرا، به طور خاص. این دو. سه، در حجیت قول کارشناس به طور مطلق که محل بحث ما بود. چهار، در حجیت قول مخبر و خبر واحد که دیروزم بهش اشاره کردیم. پنج، در وجوب فحص بر عامی که کسی که نمیدونه باید بره فحص بکنه، اونجا آیه تمسک میشه. و ششم هم در قاعده ارشاد. این آیه در شش مبحث فقهی و اصولی محل استشهاده و ما البته تلاش کردیم که بگیم در همه اونها این آیه یک کارایی داره، قابل تأمله. اینجور نیست که به سادگی بشه از استدلال با آیه در این شش مقام عبور کرد. این ظرفیت دلالت آیه است لااقل در شش مسئله مهم. میگم لااقل برای این که همین الان هم فکر بکنیم ممکنه چیزایی دیگه هم بشه برای این فهرست افزود. پس این آیه شریفه حداقل در شش مبحث مهم کلامی فقهی اصولی قابل استشهاده. بعضی این مسائل کلامیه، بعضیش اصولیه، بعضیش فقهیه. تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت هم که به این استشهاد میکنیم از باب اون بود فقهیشه دیگه. حجیت قول سنت امام، حجیت فتوا، حجیت قول کارشناس، حجیت خبر واحد، قاعده وجوب ارشاد و قاعده وجوب فحص بر عامی. اینا حداقل شش قاعده مهمه که میتونه به این آیه ارجاع داده بشه. و ما به دلیل اینکه میگیم ظرفیت دلالت آیات متفاوت با دلالت روایات و سایر اقوال، بعید هم نمیدونیم که این ظرفیت حد اکثری باشه و در خیلی از این موارد قابل استدلال و استشهاد باشه. حتی تو اون بحث کلامی هم میشود بهش استشهاد کرد، حالا به زمینه روایات یا بدون روایات. این را عنایتی داشته باشید که در واقع این آیه در اینجاها میشه تمسک کرد. حالا در تنظیم مباحث طبعا این نکته اخیری که میگیم آیه با شش موضوع لااقل از موازی موضوعات کلامی و فقهی و اصولی ارتباط دارد، در ابتدا باید این تصویر رو ارائه کرد که ما حالا اینجا در جنبندی این بخش بهش اشاره کردیم.
این گستردگی ظرفیت دلالی آیات رو چجوری تعریف می‌فرمایید؟ اگه سوال مطرح نبوده، سوال کسی خاصی نبوده، از این جهت می‌فرمایید
دیگه حالا اینا جای خودش دیگه. بله،
همین قاعده که از این بهای ارشاد از اشتهار تقلید گذاشته شده تا به مناسبت همین آیه
اونجا میشه مقداری ببینید دیگه. حالا وارد در اون بخش نمیخوام بشم.
قرائت و حجیت فتوا، وجوب فتوا هم ازش استفاده میشه.
بله دیگه بله پاسخ
بله پاسخ در لسان همیشه این بود که فتوا بر فقیه واجب نیست، همین رو مستند بعد احتیاط واجب هاش رو قرار میداره.
بله نه پاسخ که واجب قیود داره، الان گفتیم در ارشاد به احکام قیود داره، 6-7 قید داره، مثلا اون قید ها یا با انصراف در میاد یا با یه مقیدی یا با یه جهتی از جهات، و الا اصل این ملازمه به نظرم ثابته. وقتی میگه برو سوال کن نیازت رو رفع بکن، یعنی باید اون جواب بده. تو روایت هم آمده دیگه، میگه سوال نمی شود از جاهل که چرا نپرسیدی، مگر اون که قبل از اون از عالم سوال میشه که چرا نگفتی و ارشاد نکردی. مطمئن اونی که ایشون به فرمان هم ناظر به قیوده، یه قیل هایی داره این
واقعی لازم نکته
ظاهره. اون وقت بله ارشادم این نکته هم توجه داشته باشید که ارشاد به احکام هم که میشه همیشه ارشاد به احکام واقعی نیست، هم احکام واقعی هم احکام ظاهری. به اون میگه تو در شرایط علم اجمالی تکلیف دینه، یه حکم ظاهریه که داره به اون میگه. در احکام واقعی هم اهم از احکام اولی و ثانوی و امثال این هاست. این مطالبی است که در قاعده ارشاد باید مورد توجه قرار بگیره. چند نکته دیگه هم به طور مستقل در ذیل آیه اشاره میکنیم، گرچه به نحوی در تضاعیف کلمات هم آمد یا نیامده بد نیست که اشاره بکنیم. یک موضوع دیگه، اینا همه این بحثایی که گفتیم تو ششمین مبحث بود، ششمین مبحث در آیه این بود که استدلال با آیه با چه موانعی مواجهه، که ما 5-6 مانع در استدلال و اعتراض به استدلال رو ذکر کردیم و اونا رو دفع کردیم. حالا ضمنش این جنبندی امروز هم داشتیم که آیه با چه طیف وسیع از مباحث کلامی اصولی فقهی مرتبطه که ملاحظه کردیم. حالا یک مبحث دیگر در آیه که اینم یک مبحث اصولی مهم است و به عنوان مثلا مبحث هفتم میشه در آیه مورد توجه قرار داد، این است که آیا در آیه از حیث دامنه موضوعاتی که ارجاع داده میشه باید سوال کرد و اونجا حجیت هم وجود داره اطلاقی هست یا نیست؟ چون مورد آیه همون ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، یه بحث اعتقادی اون شکلیست که معلومه. بحث هایی که ما تا اکنون داشتیم همه مبتنی بر این بود که فسألوا اهل الذکر اطلاقی داره، هم در این طرف ملازمه و هم اون مدلول التزامی و طرف ملازمه که وجوب ارشاد و حجیت جواب باشه. گفتیم یه اطلاقی در اینجا هست، چه اعتقادات چه احکام و همه دامنه اون چیزهایی که مورد نیازه و چه هست باید میتواند در اطلاق این آیه داخل باشه. فسألوا اهل الذکر، بپرسید آنچرا که نمیدانید از دانایان آگاهان بپرسید. خب هر مسئله اعتقادات احکام عبادات معاملات اطلاق داره یا اینکه یک مدلول اجمالی و فعل جمله داره اطلاق نداره؟ الان تا حالا میگفتیم چی؟ مبنای این بحثمون تا حالا اطلاق بوده. ممکنه کسی بگه نه آیه اطلاق نداره، برای اینکه اینجا حذف متعلقه. حذف متعلق میگن دلیل عموم است، ولی تو اصول اینو بحث کردن آقایون، ما هم بحث کردیم که اینجا ما یک چیز مطلقی نداریم که حذف عموم دلیل اطلاقه. بله حذف متعلق دلیل عمومه، حذف متعلق مشعر به عموم هست، ولی اینجور نیست که علل اصول و علل قاعده اطلاق را افاده بکنه. در آیه شریفه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم حذف متعلق بود، یادتونه آیه میگه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم را بپوشانن از چی چشم را بپوشانن آیه چیزی ذکر نکرده. بعضی میگفتن که این پس آیه اطلاق داره، همونجا گفته میشد که حذف متعلق دلیل عموم و اطلاق نیست، گرچه بی اشعار نیست. اینی که در کتب معانی بیانی اونها گفتن که حذف متعلق دلیل عمومه، اون همون جزء اشعاراته، جزء همین وجوه معانی بیانی است که خیلیش به ظهور نمیرسه، در حد یک اشعاره. حذف متعلق دلیل عمومه است، این یک قاعده معانی بیانی و در حد اشعارات ما قبل ظهوره. و الا واقعا بگیم حذف متعلق یعنی شمول اطلاق، نه. اگر میخواست مطلق بگه بس بگه که بگه اون متعلقش را. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اعضای جنس مخالف، عضو جنس مخالف، اگه این میگفت اطلاق داشت. ولی حالا این که نگفته یعنی کل عضو اعضای دیگه ممنوع نظره، یه تردیدی داره.
ما همیشه در متعلق و موضوع اطلاق جاری میکنیم.
بله دیگه، یعنی عنوان باید بیاد تو خطاب، بگه رقبه، حالا این میگیم رقبه مطلق همه رقبه، ولی حالا اگه بگه عتق، فرضاً بکنید عتق به چیزهای مختلف هم متعلقه، میتونیم اطلاق جاری بکنیم. فرمایششون فرمایش دقیق و درستیه، یعنی باید اون عنوان بیاد تو خطاب، مقدمات حکمت اون سوار میشه. گفته عتق رقبه، رقبه تقسیماتی داره، میگیم تقسیمات رو نگفته، خودش رو گفته. اکرم العالم، عالم رو گفته. اما اگر متعلق ذکر نشده، این میره توی حاله ای از ابهام. تمایل این دلالت در حد اشعار به شموله، اما واقعا بشه بگیم مطلق سخته. ولذا ما در آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم گفتیم متعلق این غضب چیه؟ اگر حذف متعلق دلیل عموم باشه، آیه اطلاقی پیدا میکرد، تو وجه و نظرم میگفتیم نگاه نکن، چون نگفته به چی نگاه نکن، یعنی به هیچ عضوی از جنس مخالف نگاه نکن. تازه جنس مخالف هم تو آیه نبود، ممکن کسی بگه که فراتر از اونم میگه. ولی زمان گفتیم اطلاقی در آیه نیست، ما شمول آیه را فقط دو مصداق قرار میدادیم اگه یادتون باشه، یکی عورت، یکی هم جایی که التزاز باشه، و دیگه اطلاقی در آیه نبود. چرا؟ برای اینکه حذف متعلق دلیل اطلاق و عموم نیست در حد ظهوری که ما در اصول و فقه بهش نیاز داریم. بله در حد چیزای معانی بیانی اشعاری داره که یک شمولی درش هست. اینجا والا همینه. فسألوا اهل الذکر، در چه موضوعی ازشون سوال بکنیم؟ اعتقادات، احکام، فروع، چیه؟ چیزی که نگفته. ولذا این یه حالت شبه، الان اینه، یه حالت مجملی داره. من الان این رو به عنوان هفتم آوردم، میشد در ادادمون مناقشاتم آورد که اصلا پایه استدلال سسته. این همه ما چیدیم آمدیم جلو، تقریب کردیم، مناقشات رو دفع کردیم، رسیدیم به یک مبحث جدیدی که تمام اون ساختمانی که این همه راجبش بحث کردیم و چیدیم و آمدیم جلو و آیونم اینقدر بحث کردن، همه روی پایه ایست که اطلاقه. به این اطلاق پای چوبینیه، پای سستیه. چرا؟ برای اینکه اطلاق متوقف بر اینه که بگیم حذف عموم، حذف متعلق دلیل عمومه، و اینجا هم حذف متعلقه. فسألو اهل الذکر، فسألو از در چی؟ در موضوعات، در احکام، در چی؟ اعتقادات، در
خود
هیئت
امر
اطلاق
داشته باشه.
هیئت امر اطلاق داره، ازش وجوب در میاد، اطلاق اون نتیجه خودشو میده. ما اینجا میخوایم اطلاق تو متعلق درست بکنیم.
اطلاق جهات داره، از جهت اراده لزومیه و اراده روحانیه، بعده برای جهت دیگه
هم از جهت چی؟
نه از جهت اینکه کیفیت
داره مثلا. با متعلق نگفته، شما اطلاق هیئت رو میخواد بیاری تو متعلق. خروج از موضوع این که نمیشه.
از این کنتم لا تعلمون میشه استفاده کرد.
اونم چی نیست، اونم متعلقش معلوم نیست. در یک آیه، یک آیه هم که بینات و زبور گفته که حالا اونم خودش مجمله،
مورد که قطعا اعتقادات هست، درسته؟
بله. حالا این حالا مورد هم حالا این نوع اعتقادات نمیدونیم، همه اعتقادات هم نمیدونیم.
موقعی خصوصیت و کشف این ملاک
شاید این موضوع این مورد بوده، این مورد از این قبیل. حالا حالا اینم یک بحث جدی است که حذف متعلق دلیل عموم نیست. در مقام احتجاج نمیشه بگیم که شمول وسیعی داره علی‌رغم که عنوان نیامده، فقط میخوایم بگیم چون نگفته پس همه چیز همه چیز یعنی شیر نمیدونه. معنی
بود که در خود صیغه اسالو متعلق قابلش رو اسالو اطرح اون سؤال، اطرح اون مقتضای اطلاقش وجوب اون سؤالی در ماده اسالو قابله در ماده نه اون هیئت امره،
ماده هم که سؤال مطلق سؤال.
حالا درست بگیم انواع سؤال رو میگیره ولی انواع مسئول
نه دیگه، متعلق و مشخص نمی کنه دیگه. بله. خب حالا این رو ممکنه کسی جواب بده به یکی از این وجوهی که میگیم. الان من علی‌رغم اینکه این بحث جدا کرده بودم، الان به ذهنم میاد این در ادامه اون 5 تا اشکال گفتیم اینجا، 6 تا گفتیم، در واقع هفتمین اشکال به اون استدلاله که اطلاق را که گرفت دیگه اون وقت نمیشه در حجیت قول خبر و مخبر و چه خبر واحد چه کارشناس هیچ نمیشه استدلال کرد، از این هفتمین مناقشه میشه در واقع. بلازه تنظیمی عرض میکنم، ولی مطلب اینه که آقا جان اطلاقی که مبنای استدلال شما در حجیت قول خبره و کارشناسه و احیانا در وجوب ارشاد و جایی دیگه اطلاقه، اطلاق هم اینجا مستند به حذف متعلقه که میگن دلیل عمومه، ولی حذف متعلق دلیل عمومه است. این قاعده است که در اصول غالبا نپذیرفتن، بله بحثه ولی غالبا نپذیرفتن و این اشکال متوجه میشه. پاسخی که میشه به این شبهه و مناقشه هفتم داد چیزهایی است و نکاتی است. یک نکته اینه که حذف متعلق دلیل عموم نیست به عنوان قاعده اصولی درسته، ولی نه اینکه هیچ وقت حذف متعلق دلیل عموم نیست. صرف حذف متعلق دلیل عموم نیست، ظهور در عموم و اطلاق نداره، اما ممکنه در جایی با قرائنی ما بتوانیم اطلاق رو استفاده بکنیم و اینجا ممکنه کسی بگه قرائنی وجود داره که میشود اطلاق استفاده کرد، قرائنی وجود داره که میشود اطلاق رو استفاده کرد و اون یه اون قرائن ایناست. یه قرینه اینه که میفرماد که فسألو اهل الذکر. خب این مناسبت حکم موضوع که میگه سوال بکنید از عالم، این طرف سوال که میگه اهل ذکر مسئول و ان را که مشخص کرد، چون مسئول و ان مشخصه مناسبات حکم موضوع میگه که مورد سوال اونیست که با این عالم تناسب داره. اصلا وقتی میگیم فسألو اهل ذکر نمیگه که برید از عالم بپرسید هر چیزی، برو از طبیب راجع به ریاضیات بپرس، از طبیب راجع به فقه بپرس، نه، فسألو اهل ذکر فی ما هو متخصصون فی، فی ما هو عالمون به. پس این شاهد بر اینه که این اهل مناسبات حکم موضوع دائره دلالت رو روشن میکنه. از یک جهت اهل ذکر دائره رو مناسبات حکم موضوع که نگاه بکنیم دائره محدود میشه که فسألو اهل ذکر در چی؟ در هر چیزی؟ نه، در اونی که او اهل ذکر در اون است. این از این جهت محدود میکنه، ولی از جهت دیگه مناسبات حکم موضوع میگه که سوال که میکنی، سوال که میکنی از عالم از حیث اینه که او در این مسئله عالمه، تو هر چه عالم باشه همینه. حالا یا مدلول اطلاق پیدا میکنه یا این نکته کمک میکنه برای القاء خصوصیت. چطور بگم؟
اسالو اول بعد بگید چه سوالی تا عالمش مشخص شه. ما نمیتونیم از عالم مشخص کنیم سوال چیه.
نه چطوریه؟ میگه نه حالا اصلا اینجوری بگه، بگه سوال بکنه از عالم تو مسئله ای که او آشنایی با
ماست. ما بگیم کدوم عالم؟ خب سواله. ما بعد بگیم تو چی سوال کنیم؟ اسالو چه سوال را میفهمید؟
نه هیچ، اصلا تعیین سوال متوقفه برای این نیست که چیز دیگه بدونم من سوالی دارم، معلومه پزشکیه یا فقهیه یا یه چیز دیگه است.
معلوم نیست این آیه بگیردش سوال های پزشکی من و طبی من،
نه اونا رو که نمیگیره، انصراف داره با چیز شرعی باشه. آیه مناسبات حکم موضوع دو سه چیز رو افاده میکنه، اینا رو اول بگم. یکی این که آیه مناسبات حکم موضوع میگه سوال از عالم و کارشناس تو هر موضوعی نیست، موضوع تخصص اوست، باید ببینی کارشناس این هست یا نیست. دو اینکه سوالی که من میگم برو انجام بده با امور شرعی و دینی و سعادت تو ارتباط داره و الا حالا یه چیزی که ربط به اینا نداره من کار ندارم، آیه در مقام اون نیست. اینا محدود میکنه، میگه تو این موضوع. منتها همین مناسبات و حکم موضوع اینجا به طور خاص میگه که اونی که امور شرعی است و با زندگی شرعی تو و دینی تو ارتباط داره اونا همش مثل همه، فرقی نمی کنه. یه نیست که من در یکی بگم برو یکی بگم نه. این همون مناسبات حکم موضوعشه. آیه که میگه فسألو الذی کار نداره که حالا کسی ریاضیاتشون نمیدونه برو از ریاضی بپرس. اونی که در مقام احتجاج مولا به او تمسک میکنه و از حیث مولویت هم داره تمسک میکنه برمیگرده به مسائلی که تو دایره مولویت او و تکالیف او قرار میگیره. نه کار به شعر کار به اون نداره. کسی میخواد ریاضیات بخونه باید بره دانشکده ریاضی، یکی میخواد فیزیک بخونه بره دانشکده فیزیک، اون که کار شارعه نیست. اونی که کار شارعه هر چیزیست که با او ارتباط داره. چرا؟ اگر همون نظر ریاضیدان یا فیزیکدان یا زیستدان عالم زیست در موضوع متعلق و قیود حکم ارتباط داره میگه چرا برو اون
مولویت محصی نگیره، مولویتی گرفتی که مبتنی و یه زندگی
و این ربطی به اون بحث نداره چه ارشاد بگیم چه مولوی بگیم، اون تو دایره اون مسائل خودش داره میگه، غیر از اون نمیگه.
تناسب عالم بودن
بله
که از عالم سوال بپرس که اون علم داره.
این عرف میگه این یعنی مسئول عن را که مشخص کردی حیث سوال معلومه. تو حیث من قیدی ندارم
باید بگی که پیش چه عالمی دارم.
نه
خب اون عالمه شاید مطلق عالم باشه.
نه این که واضحه که سوال من در باب نمیدونم
متعلق و مفروض میگیری.
بابا ما میگیم مناسبات و حکم موضوع متعلق و روشن میکنه که معلومه مفروض میگیری مناسب. وقتی که این جمله القاء به عرف در طبع سالمش بشه میگه برو از آشناها و آگاهان به این آگاهان سوال کن، یعنی اون مسئول سوالتو ببین با چه مسئولانه نسبت داره از اون سوال کن، ولی این سوالت فقهیه برو از پیزش دار کنی. معلومه اونو نمیگه.
چرا نمیگه؟
ای بابا
میگه قرینه ای دارید آیات قرآن.
اگر شما این تردید دارید من جواب نمیتونم بدم.
خواه میگم شما دارید فرض میگید آیات قرآن مربوط به هدایته، پس معلومه در مورد امور دیگه صحبت
بله.
با این قرینه
بله.
بله. متعلق مشخص
تبیانا لکل شی یعنی چی؟
یعنی تناسب
حکم موضوع. بابا تبیانا لکل شی یعنی چیزایی که
دین دیگه
هیچ قرینه نیست. قرینه اجواء شریعت مناسبات و حکم موضوع تو اجواء شریعت پیدا میشه. هر متکلمی در اجواء خودش داره صحبت میکنه. بله مناسبات و حکم موضوع که میگیم ریشه در اون محیط شریعت داره، فضای تعابر داره.
با توجه به حسن متعلق و محلا بودن ذکر به الفلام مثلا
این یک، این ما میگیم که اینجا حسن متعلق با این قرائنی که داریم مفید اطلاق لااقل القاء خصوصیت میشه. این یک مفید اطلاقه. ثانیاً القاء خصوصیت میشه، یعنی وقتی میگه فسألو علی ذکر تو این بحث اعتقادی چه فرق میکنه یا بحث اعتقادی دیگه هم همینطوره.
خب
حتما فرقی نمیکنه برای شرعی.
امور شرعی چی؟
امورات مطلق کارشناس
چی؟
میگه اون چیزایی که با او ربط داره.
نه ارزم اینه که این الف رام عرض ذهنی یا ذکریه که موردش امر اعتقادیه.
نه ذکر جنسه، منطقه ما محدودیتش از اون مناسباته حکم موضوع در میاری. اصلا
کمان که قرینه بر اطلاق فرمایی بعدا قرینه بر تغییر عرض میکنم کلت طرفین لا یخوان قرینه.
یعنی چی؟
این همچنان چون هم قرینه بر اطلاق داریم عهد و ذکر به هر حال مطلق و مطلق آن اختضای اطلاق موضوع داره، من عرض میکنم ممکنه این الف لام عهد و ذکر ناشی و
اصل در الف و لام جنسه
قرینه
قرینه محکمی باید بیارید. اصل جنس نه 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 اصل در قرینه جنسه. اگر شما بخواید الف و لام رو احتمال عهدش رو ترتیب اثر بدید اصلا فقه جدیدی لازم میاد. الف و لام جنسه دیگه. تو این همه الرجل المرعه نمیدونم از سلات از چی همه جنسه.
با این که من احتمال خصوصیت هم نفت میکنیم دیگه. اگر از اسلام ما جنس بگیریم احتمال خصوصیت هم بگیریم.
بله احتمال خصوصیت هم لغو میکنیم. بنابراین این اینجا به مناسبات حکم موضوع یا میگیم اطلاق یا اینکه القای خصوصیت میکنی که فرقی نمیکنه این با اون. اون چیزی که شما گفتید که میشه اولویت بگیم، نه اینجا اولویت نیست. تو اعتقادات ممکنه اولویت باشه، بگیم این مورد اعتقادی که داره میگه اهل ذکر را مراجعه کنید، ممکنه بگیم در خدا هم همینطوره در جای دیگه، اون درسته. اما از اون به پایین تر نمیشه بگیم. یعنی معلومه که فهوا نیست ولی الغای خصوصیتش بعید نیست. یعنی این مناسبات به قول تعبیر شهید صدر مرکوزه در ذهن، حالا تعبیرش رو میگم اینجا چیزی نداره شنا، مرکوزه فی ذهن، نمیدونم این مرکوزه اصلا درسته درست نیست، اونا این چیزای مرکوزه فی ذهن، این میگه که واقعا خدا که میگه فسأل و اهل ذکر اینجا توی بحث خاصی میگه، اجمال داره میگه، نه این در هر جایی که ذکری هست و البته با شریعت تناسب داره، اون با قطع نظر از این اون قید شریعت و مربوط به شریعت بودن در آیه قطعا وجود داره. اینم یک جواب. پس بعید نیست اینجا با مناسبات و حکم موضوع اطلاع بدیم بگیم یک. دو، بعید نیست که اگر هم اطلاع نگیم الغای خصوصیت بشه. البته الغای خصوصیت که میشه از در احکام قطعا اطلاع الغای خصوصیت میشه، در موضوعات الان یک کمی دشواری داره. و سه هم این که در یکی از این آیات داره بالبینات و الزبر، ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، اون وقت بینات جای بحث داره که ظاهرش یعنی دلیل و برهان، اینجا یعنی برهان و دلیل ندارید، اون وقت برید سوال بکنید. و زبور هم که یعنی کتاب‌های آسمانی، و بعید نیست که خود این بیانات زبور یک قرینه باشه در کنار اینها، برای اینکه هر چی میتونه به عنوان برهان در امور شرعی تلقی بشه یا مربوط به کتاب‌های آسمانی است و به تبع ادله غیر قرآن هم مثل قرآن، زبور قرآن رو میگیره، سنت هم جای او، هر چی که با این فضای اعتقادات و احکام و اینا ارتباط داره نمیدانید، برید از دانایان هم سوال کنید.
شبهات موضوعی
هم با واسطه‌ای میاد تو همون فضا قرار میگیره، در اونم برید از کارشناساش سوال کنید.
ببینید بینات و زبور متعلق به نوحی الیه میگیرد، الا رجالا نوحی الیه، این جمله معترض است. پس اون بینات و زبورش متعلق،
نه اون هم خلاف ظاهر، اون یه احتمال خلاف ظاهره. بله گفته شده این، بله، ولی ظاهرش اینه که لا تعلمون بالبینات و الزبور، علمم با متعدی میشه دو، معلومه که با متعدی میشه. اینجا لا تعلمون بالبینات و الزبور اصل اینه که این بالبینات جار و مجرور متعلق به عقربه، عقرب هم اینجا لا تعلمونه، و بینات زبور هم یه دایره وسیعی داره که اعتقادات احکام میگیره، موضوعات مربوط به اونم رو میگیره، موضوعاتی که شخص میگیره. اینم از این جهت. البته خب تسری این موضوعات یک دشواری درش هست، ولی به نظر میاد قابل دفاع باشه.
تو الان محل نظام همون نمیشته.
و صلی الله علی محمد.